آیه من خانواده رو برده بودی بهز بود کنگره هز بزرگ؟
بله، قرار شد که در اون سمینار بعد چند روز مطالعه شد و قدنامه در اومد، مسائل مختلف زنان، مسائل کار فلان بهداشت، این چیزا از جمله خانواده گنگونده شد تو همه که بررسی بشه و خیال داشتیم که حالا از طرف هز بینو ببریم. این البته گزارش این سمینار رو مرتب روزنامه ها می نوشتن و نتیجه آخرش و قطعنامه‌ش رو اینها شو نوشتن و همه فکر میکردن که دیگه این برای یه کارهای جدید مهمی برای زنان میشه. از جمله اونایی که وارد کار بودن می دونستن که این قانون حمایت خانواده است. ما زنایی که تو مجلس بودیم تقریبا هممون عضو حزب ایران نوین بودیم، 5 تامون بودیم که عضو حزب ایران نوین بودیم، یعنی اونایی که فعال بودن. خانم نفیسی خیلی فعالیتی نداشت و عضو حزب مردم بود. در سنا 2 نفر خانم بودن، خانم شمس ملوک مصاحب و مهرنگز منوچهریان. خانم مصاحب خیلی در کارهای سیاسی و حقوقی اینا کاری نمی‌کرد، خودشون خب همیشه فرهنگی بوده. هر دوشون هم سناتور انتصابی بودن اونا. خب خانم منوچهریان همیشه فعالیت های اینجوری داشته، کتابی نوشته راجبه قوانین مربوط به زن، اون هم همین نظراتی شبیه ما داشت، چون دیگه بالاخره برای حمایت خانواده دیگه چیز دیگه ای نمیشد، همینجور چیزا بود که میشد گفت. من یه سال که کمیسیون مقام زن در تهران بود با اون خانم عزیزه حسین که خانم خیلی برازنده از طرف مصر میامد صحبت میکردم، اونا هم در این جریان بودن که یه قوانینی برای خانواده بگذرونن. وقتی با هم صحبت کردیم دیدیم هر دو شبیه هم، اونا هم همین چیزا رو پیشنهاد میدن که ما میدیم، ولی متاسفانه مال اونا هنوز هم تصویب نشد، انقدر اوضاع سیاسیشون عوض شد که مال اونا تصویب نشد، مال ما که تصویب شد که به کجا رسید. فرداش بود، این آخر هفته بود، اوایل هفته، مجلس شورای ملی هیچ وقت دوشنبه ها تشکیل نمی شد، 3 شنبه و 5 شنبه و 3 شنبه و 5 شنبه و شنبه، بله، چون که شنبه که در ایران که تعطیل است، 1 شنبه و 3 شنبه و 5 شنبه تشکیل می شد، سنا شنبه و 2 شنبه و 4 شنبه. دوشنبه ای در پیش بود و ما دوشنبه بعد از ظهر دیدیم روزنامه های عصر به خط درشت نوشتن که امروز در سنا خانم منوچهریان لایحه حمایت خانواده رو تقدیم سنا کرد و از جمله مواد مهمش رو درشت اونا نوشتن که زن شوهردار حق داشته باشه که خونه غیر از خونه شوهرش داشته باشه و حقوق بچه نامشروع محفوظ بشه. از اینجور حرف سر و صدا بلند شده و آمین دیده و این داده میاد این چه کاری این خانم کرده و حالا کار لایحه عقب میفته و ما بلند شدیم دویدیم حزب و از اونجا عقب هویدا و خسروانی میگردیم. خسروانی دبیر کل حزب و هویدا هم که نخست وزیر، گفتن که اینا الان صدابادن شورای اقتصاد، اینا حضور الله از شد، هیچ الان نمیشه باشون تماس کرد. خدا به وقتی میشه هر لحظه خیلی ها به ما تلفن میزنن بابا این چی شده، این کارتو به خراب میکنه اینها. حالا معلوم شد که خب خانم منوچهریان هم که علاقه داشته به این کار و این مسئله که پیش بره، فکر کرده که دیگه حالا موقعی رسیده که
اصلا خوشمش مشورت نکرده،
نه خیر اون سنا بود دیگه. خب میدونید خانم منوچهریان خب خیلی خانم برازنده ای از اولین زنایی بوده که تحصیل حقوق کرده در ایران. خانم منوچهریان و خانم صفینی ها کسانی بودن که مبارزه کردن برای ورود به دانشکده حقوق، یعنی با اینی که دانشگاه باز شده بود چادر نبود زنها حق داشتن برن دانشگاه، دانشکده حقوق زن نمیپذیره، این دوتا مبارزه کرده بود. بعد خب داشت میخواسته که این کار رو تو دامن سنا بذاره، خب بالاخره تا اندازه توی کار یا اینی که به اسم خودش مثلا بشه، میاد و به 15-16 نفر میده. اینو هم صبح بایخره داشته یه همچی چیزی در همین ردیف دیگه که شاید هم قبلا تهیه کرده بوده، میاد به 15-16 سناتور میده، امضا میکنن تقدیم میکنه. تقدیم که میکنه حالا فوری که تو مجلس مطرح نمیشه، تازه قرار بره کمیسیون و اینا. روزنامه نگارا میان طبعا میگن چی دادی، یا خود آدم میده به روزنامه نگار میگه این بود لایحه‌ای که ما دادیم. روزنامه ها بردن اینو، اون چیزایی که بیشتر به نظرشون چشمگیر می اومد ما نکس کردیم. ما ما حالا توی وز نشستیم که چه بکنیم و چه جور هر چه زودتر خبر رو برسونیم به هویدا و خسروانی. نشستیم یه مطلبی برای هر کدومشون نوشتیم و بودن تمام خانم‌ها، خانم تربیت و اینا به اصطلاح همینایی که گردانندگان کارا بودیم اونجا بودیم و من گفتم که چون راننده من اونجاها رو بلد و میدونه کجا برم چیکار بکنه میدیم اون ببره. آدم فهمیده ایم بود، بهش هم میسپاریم که اونجا بده و بگو حتما برسونن به دست این دو نفر، یه پاکت به اسم آقای هویدایی که آقای خسرو اینا. خیلی طول کشید و اینا و بعد که برگشت گفتیم چیکار کردی؟ گفت اولا کاغذ رو قبول نمی‌کردن ببرن تو، میگفتن اگه نامی چیزی باشه باید بره دفتر و اینا، ما این اجازه نداریم اینجا نامو بگیریم. منم گفتم این مال برای حضور اعلیحضرت نیست، برای اینا. گفتن نمیشه، مگه اینجا وایسی تا خودشون که میان بیرون بدی. اینا وای میسن اونجا تا شورای اقتصاد تموم میشه، اینا که میان بیرون کاغذ هر کدومشون میده دستشون، اینا میخونن و ناراحت و چیکار بکنن. هویدا زودتر میرسیده به خونش، تلفن زد به حزب، ما حزب منتظریم چی شده و اینا. گفتیم اینها این روزنامه جلوی ماست. یه دادی بیداد این چه کاری بودی کرده؟ خانم تربیت پای تلفن بود داشت با هویدا صحبت میکرد، یه بود بهش گفت گوشی رو بل کرد. آقای هویدا رفت ظاهره، منمیشه علازد پای تلفن خواستنش، علازد از شورای اقتصاد میون بیرون میگن از بام تلفن زدن و ما بیلا و اینا و این چی و این زن کافر رو بیرونش کنین و فلان اینا. و شاب با هویدا صحبت کرده این چیه، چطور شده این کار کرده، مگه این زن دیوانه شده؟ نه چرا چیزه. و همین علازه دارن با آقای هویدا صحبت میکنن که چطور شده این کار، چرا بیمطالعه شده. بالاخره خب حالا دیگه کارش شده و ببینیم چیکار میکنه. به نظرم بعد خسروانی اومد و قرار شد که فردا یه نفر صحبت بکنه تو مجلس، و حالا که الان نمیتونیم لایحه رو بدیم باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. خانم جوشان جانبانی به هر حال فردا صحبت کرد و که ما هر کاری میخواییم بکنیم، میخواییم که متین باشه و با سنن ما وفق بده و با موازین اسلام منطبق باشه و از اینجور حرف. از اون برم آخونده فشار آوردن و تکفیر میخوان بکنن خانم منجریان. خب طبعا یه عده هم میونه افتادن که اونا این کار نکنن. بالاخره در نتیجه فشار آخونده یه 3-4 ماهی خانم منجریان گفتن برو دم نظران نباش، رفت نمیدونم تفریش کجا که ولایتشونه که تو تهرانم نبود. بعد دوباره البته خب آمد و
لایه قانیمت خانواده
نهیده بود
خانم
منجریان. ببینید در این سالهایی که ما این رو تهیه کرده بودیم و اینا طبعا دیده بود، چون یه وقتی جمعیت راهلا وقتی این ما تهیه کردیم به همه جمعیت ها فرستادیم، خودش هم که خب حقوقدار بود همه این چیزا عقلش میرسید.
خودشون تو کدوم جمعیت بودن؟
خودش چیز بود دیگه، اونا یه جمعیتی داشتن به نام اتحادیه زنان حقوقدان و عضو اتحادیه بین المللی زنان حقوقدان هم بود. یه زمانی هم عضو شورای زنان بوده ولی بعد دیگه همون جمعیت حقوقدارا رو داشتن. و خودش هم تو کتابا و اینایی که مینوشت مطالبی مینوشت که لازمه این قانونا درست بشه، تقریبا همین مطالب رو مینوشت. اون چی که اون میگه با اون چی که ما میگفتیم همچه فرقی نداشت، میگم چنان چی به اون چی که ما تهیه میکردیم شبیه همونی بود که مصری ها تهیه میکردن. چرا میدونست اونی که میدونست اونجا. خب اون آدم میتونه اینجور بفهمه که خب بالاخره اونم این چیزو داشت، این به اصطلاح امبیسیون رو داشت که حق خودش هم میدونست که این کار بکنه در یا در سنا این کار بکنه. بعد گفتن که علازاد وقتی که با شریف امامی صحبت میکردن میکنن این چه کاری شد و فلان و بطور حالا من دیدم 15-16 سناتور امضا کردن و بعد به این سناتورها گفتن آخه چطور شد که شما اینا رو امضا کردن؟ ولی ما نخوندیم، ما دیدیم خب لابد این خوبه درسته و اینا. شاه گفت در که بودن اعدام منو بهتون بدن همچون نخونده امضا میکنیم. و هر فعلا که دیدیم که اجالتا کار ما مسکوت میمونه و فقط با یه کاری بکنیم. اون صحبتی کرد اون روز خانم جهانبانی تو مجلس رو که اجالتاً مثلا نشون داده بشه که ما پشت سر اون لایحه نیستیم و حالا موندیم که چی کار بکنیم، بیر فکر جدیدی باید بکنیم. هویدا گفت که در کشورهای اسلامی دیگه چی کار کرد. من تا اونایی رو که اطلاع داشتم همه رو تهیه کردم و بهشون دادم، چون با میدونستم دیگه از راه شورا بریم. با وجود این هویدا داد تلگراف زدن به سفارت خونه های خودمون در کشورهای اسلامی که مطالعه کنن اونجا چه کارا شده و بعد از این مدت چند هفتهی گزارش آمد. قرار شد که گزارش رو بشینیم و نگاه کنیم و نشینیم و مقابله کردیم و دادیم اونا هم یا کمتر از ماست یا فوقش که هست در ردیف همینه و به هر حال همین کار است. اون با هویدا این لایحه رو با دو تا از مجتهدا مطرح کرد، نجف نفس، یکی به عصار داد، پدر همین نصیر عصار، یکم به سنگلجی، اون موقع سنگلجی زنده. اونا اینو مطالعه کردن و گفتن عیبی نداره، فقط یک چیزایشو بذارید که خیلی چیز کوچیکی درش تغییر بدیم، که مثلا این کارو بگن که مرد بکنه، مثلا دادگاه خودش دستور طلاق رو نده، نظر بده که دیگه امکان سازش نیست، اون وقت دستور بدن به مرد که دیگه حالا که امکان سازش نیست باید طلاق بدی، اینجوری که به اصطلاح حق طلاق که در قانون اسلام به دست مرده ازش گرفته نشه و اینا دیگه همشو تصمیم. پس قرار شد که این بعد حالا بیاد و البته چندین ماه دیگه فاصله شد در این زمین و بعد خود دولت آورد، دیگه دست ماها ندادن، دیگه خود دولت آورد و همین شد که تقریبا 3 سال خورده گذشته بود که ما تو مجلس بودیم که تازه این لایحه در خرداد 1346 به تصویب مجلس رسید، که خب البته خیلی برای ماها جای خوشحالی و مباهات بود. من یادم اون روز که رفتم پشت تریبون بعد از تصویب لایحه به مجلس 21 تبریک گفتم، گفتم به شما تبریک میگم که افتخار تصویب این لایحه که انقدر برای اجتماع ما لازم و اهمیت داره نصیب این مجلس شد. من قبلا همیشه میگفتم که خب حالا تا حق رأی و اینا به ما بدین اولا این کارا رو بکنین، حالا حق رأی حالا هنوز ندادین، این که میشه خود مجلسی هم که توش مردم هستن خب اینا یه مسائل منطقی خب بکنین، اون موقعی که مبارزه میکردیم و بحث میکردیم برای این قبل. ولی بعد دیدم که عملا نمیشه، چون دیدم وقتی که ما خودمون اونجا بودیم چقدر کار کردیم تا اتمسفر تا محیط مجلس رو مساعد کردیم برای این، دیدم این تا زنها به مجلس رو رفتن نمیشد. قبلا خیلی ها میگفتن که خیلی از قوانین رو فایده نداره دنبالش میرید، اول باید حق رای بگیرید، بعد از اون که حقوق سیاسی پیدا کردید میتونید که اینا رو، و واقعا در عمل هم دیدیم که مسئله همینجوره و واقعا این خیلی اهمیت داشت. من همون روز هم گفتم ببینید فرض کنید که حقوق سیاسی که زنا دارن، خیلی از زنا هستن که از این حق استفاده نمی کنن، اصلا سال تا سال خبر نمیشن مسائل سیاسی مملکت چیه، شاید رأی هم اگه میدن که اصلا ملتفت نیستن چیکار کردن یا رأی هم نمیدن. ولی این قانون اهم از اینه که کسی خودش ملتفت باشه یا نباشه، این به کمک همه خانواده ها اومد و ما مکرر میگفتیم، میگفتیم این فقط به نفع زنان نیست، به نفع مردم هست. اولا این زنان مگه کیان؟ دختر شما، خواهر شما، نمیدونم همسر شما، شما خودتونم باید علاقه من باشید که زنان اینجور زجر نکشن و در محرومیت نباشن. و واقعا خب دیگه خیلی ها طرفدار این قانون شده بودن و با میل هم تصویب کردن. چیز جالبی که هست اینه که ما در این لایحه اسمی از تعدد زوجات نیاوردیم، برای اینکه دیدیم اولا فعلا زورمون نمیرسه که این کارو بکنیم و اگه همه سنگینی رو بخوایم تو یه لایحه بذاریم اینو وقت نمیشه، بذاریم قدم به قدم جلو. اول یه دادگاه درست بشه برای دعاوی خانوادگی، اون وقت هم معلوم بشه که چکار باید بشه، چجور باید مراحلش طی بشه، که اونا هم خیلی اهمیت داره، برای اینکه اون مراحلی که در دادگاه باید طی بشه وقتی خیلی مفصل و سخت باشه زنها نمیتونن، برای اینکه زنها غالبا پول ندارن برن وکیل بگیرن، خودشون بلد نیستن، گرفتارن، نمیتونه هر روز باشه بره دادگستری. همون تسهیلاتی که در جریان رسیدگی این لایحه پیش بینی میکرد که باشه، این خودش کمک بزرگی بود برای زنها و اینا رو همین آقایونی که تو دادگستری بودن برای اونای دیگه توضیح میدادن. چی بود میخواستم بگم که اینی که میگم که این به طور ناخودآگاه تمام زنا از این لایحه بهره مند میشدن. اون وقت خیلی در اجتماع خیال کرده بودن با تصویب قانون حمایت خانواده که تعدد زوجات هم قدغن شده، اصلا متوجه نشده بودن که اون اصلا مطرح نیست و واقعا خیلی از مردا گویا خیال میدادن دیگه حالا نمیشه زن دوم و سوم گرفت. تا اینی که چند سال بعد یه تجدید نظر قرار بود در این لایحه بشه که اون کارو سازمان زنان مطالعات چه کرده بود و داده بود به دولت و دولت آورده مجلس، که ما تو مجلس که اینو میخوندیم از بعض جهات یه خورده ایراد بهش داشتیم، گفتیم یه چیزایش بدتر از الان، درست یادم نیست چه نکته هاییست، بدتر از لایحه اولیه، ولی یه چیزایش اضافه بود، یه مقدار با تجربه‌ای که این چند سال پیدا کرده بودن یه نکات روی تغییرات مختصری داده بودن و در اینجا زن مجدد رو محدود کرده بودن به دوتا. اون خیلی هم گفتن ایوا تعدد زوجات که چند زنی که قدغن شده و پرچه تو دوباره اجازه دادن. و اون موقع بود که شهرت پیدا کرده بود که شاه زن گرفته یا میخواد بگیره، میگفتن ها پس شاه میخواد زن بگیره، زن دوم بگیره، این از که دوباره اجازه دادن. این البته توی افواه اینطوری به خودی میگفتن و اینکه واقعا که این نبود و خیلی نمیدونستن که قدغن نشده بود. ما حالا اینجا خوشحال بودیم که داره محدود بشه به دوتا دیگه، بیشتر نه، اونم تحت شرایط خاصی اگه زن اولی مریضه یا چیه یا نازاست یا امثال اینا. و ها من یه سفری اندونزی بودم و سالایی بود که به نظرم رئیس شورای بین المللی بودم، چون به اندونزی اکثریت زیادی مسلمان هستم، 90% و کمال مجلسشون هم مسلمان هست. سفیر ما که اون موقع آقای آهنین بود یه مهمونی کرد در سفارت و البته سازمان زنان اونجا، شورای زنانشون که با من تماس بود و من دعوت میکردن اونجا، یه عده رو میدیدم. سفیر ما یه مهمانی خیلی مفصلی کرد و یه عده از وکلای مجلس رو از زن و مرد دعوت کرده بود و یه عده زیادی هم اونا نماینده زن داشتن، نماینده های زن. و اون خانم مالک که شوهرش یکی از سیاست مداره برجسته است، دوام کنم حالا نخص وزیرشون باشه یا چی باشه، خانمشم خیلی خانم روشنی بود و از خانمای فعال اجتماع بود، اونم خیلی با من محبت میتد و من یه جاهایی میبرد و اینا، به هر حال اونم بود دو مهمونی. این خانمایی که نماینده مجلس بودن دور من جمع شدن که شما چیکار کردین که قانون حمایت خانوادتون گذشت، ما هم اینو میخوایم اینو میخوایم اینو میخوایم. گفتم والا اگه آدم سنگ بزرگ برداره اون وقت نمیتونه بزنه، ما با این فکر بودیم که مرحله به مرحله جلو بریم، همینقدر یه دادگاهی باشه، یه مقدار رسیدگی بشه به امور طلاق، رسیدگی بشه و ما مسئله تعدد زوجات رو اصلا فعلا مطرح نکردیم، گذاشتیم واسه مسئله بعدی. اینا توی خواسته هاشون ماده اولش این بود که تعدد زوجات مردوده، خانواده یعنی فقط یه زن و یه مرد و یه چند تا مطلب دیگه، خب تو خب اونای دیگهش معلوم بود. و اون وقت اینا میگفتن که برای ما خیلی مشکله، برای اینکه 90% نماینده های مجلس ما مسلمان هستن و با این رایه مخالفت میکنن، از که هنوز هم نگذردن در اونجا در اندونزی، هنوز هم نتونستن قانون حمایت خانواده بسن.
اون دو دوره دیگه هم شما به آسونی انتخاب شدید از کرم شادش؟
بله، اتفاقا برای اینی که دیگه جا افتاده بودیم، دیگه یه مقدار منو شناخته بودن. پدر من خیلی محبوب بوده در کرمانشا، البته خب خیلی وقت بود که فوت کرده بود ولی خاطرش بود و پیرترا خوب میدونستن و میشناختن.
شما تو کرمانشا زندگی نکرده بودید؟
نه خیر، من نه، برای اینکه ما در تهران بزرگ شده بودیم، یه وقتا مثلا مسافرت میرفتیم دیدار خانوادانم. پدر من که وقتی برای فعالیت انتخاباتی میرفت اون موقع خودش تنها میرفت، ما ها که باش نمیرفتیم، که موقع انتخابات میرفت و چند ماه میموند و خونه قمخشا میموند، ما اصلا خونه نداشتیم کرمانشا و دو سه بار به نظرم بودم
وکیلی
بودیم سر میزدیم. بله خیلی زیاد میفتم، بله با مردم بودم باید تماس داشته باشه، میدونید مردم خیلی چیزا از وکیل میخوان، ولی اینکه کارهایی که وظیفه وکیل نیست.
میمدن واقعا از شما میخوان؟
بله بله، تهران میامدن سر وقتم، اونجا وقتی میرفتن میدونستن که من کجا منزلم، من خونه یکی از اونشان بود که همیشه اونجا میرفتن، حتی وقتی من نبودم میرفتن خانم و پسر عموم رو میدیدن و اینها، چون اون هم خودش بعد عضو انجمن شهر شد، نماینده انجمن شهر شد، مطالبش میگفتن که با من چی کار دارن، پیغام میذاشتن واسه من و یا میپرسیدن کی میاد، اون میگفت من کی میام، میامدن سر وقتم. خیلی چیزا در کرمانشا، خب به واسطه اینکه یعنی میبایستی هم اینجور باشه، من بودم مثلا این شوراهای داوری که درست شده بود خیلی جاها درست کار نمی کرد و زنان توش نبودن یا اونجوری که باید، مثلا دیگه بسته به سلیقه اون اشخاصی که هستن، یه مش آدم های قدیمی بودن و روال همون چیزا قدیمی رای میدادن. توی این شورای داوری که یکی دو تا از خانما بودن، اینا مراقب بودن، میگفتن بعضی وقتا اینا میخوان رأی و بر اساس قوانین قدیم بدن، وقت اینا یادآوری میگن. یا یه جاهایی اگه به یه زنی اتفاق میخواست بشه که بعضی ها میخواستن روش سرپوش بذارن، اینا یه جوری میرسوندن که میخوان دولتچه خبر میشه یا ما به دولتچه خبر میدیم. یه وقتا یه مطالعی میخواستن قایم بکنن، دختری بود توی خانواده آقای بهش تجاوزی کرده بود و اینا، بچه پیدا شده بود و اولین ردش میخواسته بکنه و مثلا بگه که به من مربوط نیست و اینا. بعد اینا این زنه یه روز اومده بوده منزل ما، منزل همون پسرم و اینا، پسرم مستقیم نیست، پسرم درجه دوم سوم، ولی خیلی آدم خوب و شریف بود، خانمش خیلی خانم نازنینی بود و با هم دیگه خیلی دوست بودیم. من همیشه منزل اونا میرفتم که من ببینه من نبودم، چون اون آقام خیلی آشنای نزدیک بود. پسرم این گفته بود که خیلی بده اگه تو خونه ما این مرتبه بودم، این ردش کنیم، تو رو خدا یه کاری بکنیم، یه جوری قضیه رو درست بود. بعد خانمای دیگه به من گفتن، گفتن که من فهمیدم، گفتن که خب شما اونجا این مسئله رو رسیدگی نکنیم، برای که واقعا واسه اول از میرزا ناگوار. گفتم خیلی خب من در خارج از اونجا به این موضوع رسیدگی کنم، دختره آمد پیش من با بچهش و اینا. بالاخره اون آقاه مجبور شد که یه چیزی به این بده و بچه‌ام بده سجلشو به نظرم درست بکنن. خیلی مؤثر بود. هر جا وقتی زنا بودن میتونستن جلوی یه عالم از اجحافا رو بگیرن، چون ما نباید فکر بکنیم که همین قوانینی هم که وجود داره همجور خود به خود راحتی اجرا میشه، هیچ جا نمیشه، اینجا هم نمیشه، اینجا هم یه مقدار زیادی به زنها واقعا در یه جاهایی اجحاف میشه که خب البته قابل مقایسه نیست با اونجا که اونجا ها میشه، نه در نتیجه نبودن قانون، در نتیجه عادات و رسومی که از قدیم بوده که خیال میکنن که میتونن همجور که مثلا خیلی آخر میکنن، مثلا بچه خب نمیفهمه، خیلی چیزا میشه بهش تحمیل کرد، به زنم خب خیلی چیزا رو تحمیل میکردن، زنم یه مقداری از بی اطلاعی هاشون خب صدمه میکشیده.
بخشی چما بازم به جمعیت روحنون
بسید؟ بله من کاملا علاقه من بودم، البته من اصولا
همطور فعالیت داشت جمعیتون؟
بله حسابی جمعیت ما خیلی فعالیت داشت، حالا براتون میگم از بعضی فعالیت هایی هم که هنوز براتون نگفتم. البته من قبل از اینم که وکیل بشم عقیده نداشتم که یه نفر همطور مدت طولانی رئیس باشه، خیلی از جمعیت ها اونی رو اصلا دیگه مادام العمری میشن. خیلی ما علاقه من بودیم در جمع حسابی، عده رو کاندید میکردیم، رأی مخفی میگرفتیم، خیلی انتخابات واقعا خیلی دموکراتیک و هر کس که هفت نفری که بیش از همه رأی می آوردن هیئت مدیره بودن، سه نفر بعدی اعضای علل بدل بودن، بازرس جداگونه انتخاب میشد و هر کس از همه بیشتر رأی داشت رئیس میشد. و ما چند بار رئیس عوض کردیم، من این هفت سالی که رئیس جمعیت بودم همش به دفعات مختلف. و همون موقعی که بعد از اونی که من وکیل شدم واقعا خواهش کردم که دیگه یه چند دوره به من رای ندن و بذارن که من خارج هیئت مدیره باشم، ولی همینجور فعالیتم رو داشتم و با هیئت مدیره همکاری میکردم، در خیلی از جلسات هیئت مدیره شرکت داشتم، یه چیزایی رو میخواستن با من مشورت بکنن مشورت میکردن. ما چندین رئیس داشتیم، اولین رئیسمون خانم سعیده زنجانی بود، بعد رؤسای دیگه‌ای که داشتیم خانم ملکه حکمت بود، فاطمه مینویی بود، یکی هم بود برازینا و پریچر حکمت، که بعضی هاشون مثلا یه دوره رئیس شده بودن، فاطمه پیرزاده بود که آدم بود، ما دو تا فاطمه داشتیم، مثلا یکیشون دو سال رئیس بود، ما سال به سال انتخابات داشتیم، یا یکی ممکن بود یکی دو سال رئیس بود بعد یه مدت رئیس نمیشد دوباره ممکن بود برگرده اینها. البته الان چندین ساله که خانم پریچر حکمت رئیس، یک دو سال خب همه خواستن خودش باشه، از زمان انقلاب هم دیگه عوض نکردن،
گویا از زمان انقلاب هم هستن.
بله بله من نخواستم به نظرم انتخابات کنن، در اوایل آمده بودن و خیلی رسیدگی و بیان و برین و کمیته و فلان و اینها و وضعتون چیه و اون کانون خدماتمون هم فوری مصادره کرده بودن، و پولای تو بانک منم مصادره کرده بودم. بعد از اون که یه تحقیقاتی کرده بودن اومده بودن گفتن نه کار شما خوب و سلامت بود و اون کارون خدمات که همش خدمت به مردم بود و بیاین دوباره کاراتون بکنید، ولی اینا خودشون تصمیم گرفتن دیگه اون کارو نکنن. بعد میدونن دائما سر کار خواهند داشت با کمیته بازی و اینها و این پاسدار بیاد و این بیاد و اون بره و اینها. و اون وقت اون صاحب حموم اونا دو تا برادر بودن، بعد با هم دیگه تقسیم کردن، این همون افتاد به برادر کوچیکه که آدم خوش جنسی نبود. اون برادر بزرگه خیلی خوب بود، اصلا اونجا را مجانی به ما داده بود اون محل رو، ولی بعد این برادر کوچیکه فشار آورد و اول به عنوان پول برق اینا یه چیزی دادن، بالاخره اجاره بهش میدادن. و اونم بود که اصلا رفته بود اینا رو نشون داده بود و اینا گفته بود اینا از شهبانو پول گرفتن. بعد اومدن رسیدگی اونا گفتن بله شهبانو برای خیلی کارهای خیلی پول میداد، خب ما هم گرفتیم میخواستیم اینجا رو درست کنیم، نمیدونم یه جایی میخواستیم بسازیم اینها. حالا اونم میتونم براتون بگم از مشکلاتی که حتی برای کارهای بچه خوبی برای آدم درست میکردن و سنگایی که جور پای آدم میدازن که او ساخته میخواستیم بسازیم نشد. برای همین پولش هم جور توی بانک بود که حالا گرفتن که فهمدن پول بوده که شهبانو داده بوده گرفتن. بله دیگه حالا اینا اون فعالیت خیلی علنی رو نمی‌کنن، ولی خودشون دور هم جمع میشن و جمعیت رو حفظ کردن، حفظ کردن که انشالله یه روزی دوباره بتونه فعالیت بکنه. با هم تماس داریم، بر من پیغام میدن که چیکارا میکنن، تو چیکارا میکنی، من براشون وقتی مسافر
با هم صحبت میکنن،
دور هم جمع میشن، تماس با بعضی از خانواده ها و اینایی که داشتن که کمک میشد بهشون اینا میکردن، میان بهشون خیلی مشکلاتی که دارن رجوع میکنن، تا اونجا که میتونن کمک میدن. ولی ما دارم همین خودشون دارن هم جمع میشن که یه چیزی رو حفظ بکنن.
جمعیت دیگه
چیشون خبر ندارید؟ از جمعیت دیگه من خبر ندارم، چون الان واقعا فعالیتی که نمیتونن اونام بکنن. فکر میکنم که اونا باید همینجور فعلا آتش زیر خاکستر باشن اگه بعضی ها به کلی از بین نرفته باشن.
بعد شما چطور شد که سفیر شدی؟
بله ببینم جمعیت راهنما تموم نشد، میخوایم جمعیت راهنما رو تموم کنیم اون وقت بریم به اونجا. یکی دیگه از کارهای جالبی که جمعیت راهنما کرد و خیلی هم سر صدا بلند کرد و خیلی به نفع زنا شد، این نمایشگاه بین المللی بود که ما ترتیب دادیم. در همون سالای 38-39 اون وقتا بود که ما به این فکر افتاده بودیم و منم جمعیت ما عضو اتحادیه بین المللی زنان بود. همون سال 1960 هم بود، 39
شورا بودیم، شما شورا بین المللی زنان بودید، اتحادیه بودیم.
جمعیت راهنما قبلا عضو اتحادیه بین المللی زنان، حالا شورای عالی عضو شورای بین المللی بود که من نماینده شورای عالی، چون در شورای بین المللی بودم و در اونجا ادامه دادم کارمو، دیگه اونجا نرفتم، دیگه اتحادیه بین المللی رو ول کردم. پیشنهاد کردم تو جمعیت بودم، کسی دیگه داوطلب نشد که مرتب بره. یکی دو دفعه یکی از خانم فتح‌الله زاده رفت به یکی از اجلاسای اتحادیه، ولی بعد دیگه نرفتم. میدونی خرج داشت، زحمت داشت، جمعیت ما موقت بودجه نداشت، این بود که ول کردیم. گفتیم خب ما کار بین المللی میخواییم بکنیم، از این راه داریم میکنیم. من اون سالی که در همون 1939 بله 1960 که گفتم رفته بودم استانبول و ما وارد شورای بین المللی زنان شدیم، اونجا این موضوع مطرح کردن که ما یک همچین نمایشگاهی میخواییم بذاریم که از کشورهای مختلف دعوت کنیم و فعالیت زن رو نشون بدیم و شما چه کمکی میتونیم. گفتن خیلی خب، ما به کشورهای مختلف مینویسیم که یه همچین نمایشگاهی هست و همکاری بکنن با شما. گفتم بگید از راه سفارتخونه هاشون همکاری کنن. در ایران هم ما سفارتخونه ها رو دعوت کردیم، خانمای سفرا رو، و باهاشون صحبت کردیم. ها ما تازه که جمعیت راهنما رو تشکیل داده بودیم، همون اوایل کار، مثلا بعد از یه سال اینجوری، یه دفعه از سفارتخونه ها دعوت کردیم برای اینکه معرفی کنیم، برای اینکه بگیم همچی جمعیتی به وجود اومده و هدفهاش اینه. اینا خیلی خوششون اومد و گفتن ما چیکار میتونیم برای شما بکنیم. ما گفتیم ما هیچ به این فکر نبودیم از شما چیزی بخوایم، الان آماده این نیستیم که بگیم چی میخوایم، اگه یه روزی دیدیم شما میتونین کاری بکنین خبرتون میکنیم. حالا که ما اینا رو دعوت کردیم، من بهشون گفتم که بله، مثلا 3 سال پیش یا چه وقت که ما شما رو دعوت کردیم، و شما پیشنهاد کردید، اون موقع ما اون آمادگیش نداشتیم. حالا یه پیشنهادی داریم که اگر با ما همکاری بکنیم خیلی متشکر میشه. ما میخواییم فعالیت زن رو در کشورهای مختلف نشون بدیم از راه یه نمایشگاه. شما هر کمکی بتونیم بکنیم، اینا خوش اومد استقبال. جلسات زیادی داشتیم با اینا و تمام برنامه کار رو ریختیم و هیئت‌های معین کرده بودیم و از اون برم حالا به این فکر بودیم که محل این نمایشگاه رو کجا بذاریم. گفتن که در امیرآباد یه جایی هست برای نمایشگاه. اتفاقا همون اواخرم یه نمایشگاه خیلی وسیعی بود که آلمانا آمده بودن ترتیب داده بودن، ما رفتیم اونجا رو تماشا کردیم. گفتم خب این که خیلی بزرگ اینا، خب یه تیکه اینم که به ما بدن خوب. بعد معلوم شد که این زمین مال دانشگاهه که در اختیار آلمانا گذاشته. آلمانا هم قراره که وقتی میرن تمام ساختمونایی که اینجا میکنن، حالا ولی اینکه خیلی از چوب و فلان و دل بالاخره به درد نمیخوره، اینو بذارن برن برای دانشگاه. گفتیم خب این خیلی خوب میشه. ما مکاتبه کردیم با دانشگاه و اجازه دادن به ما. ها در این ضمن ما از شهبانو، اون موقع شهبانو نبود، ملکه فرح پهلوی بود، از شهبانو نشده بودن، تازه ازدواج کرده بودن. در اون موقعی که صحبتش بود هنوز ولی از دنیا نیامد، اون بعد دنیا آمد. خواهش کرده بودیم که ریاست افتخاری پاتروناژ این نمایشگاه رو قبول. اما موقع من به ولایت اشرف هم گزارش این کار رو داده بودم که ما این همچکاری میخواییم بکنیم و ولایت هم پاتروناژ رو قبول کردن و ایشون هم خوشحال بودن و خودشون هم همکاری میکردن و قرار شده بود که این نمایشگاه. بعد ما نوشتیم و از دانشگاه اجازه خواستیم که در اون محل ما ترتیب نمایشگاه بدیم، اونا موافقت کردن. دیگه حالا یه کمیته انتخاب کردیم برو بیا و چقدر ما تصورش بکنیم چقدر کار داشت یه همچی کاری. و از اون برم مکاتبه با این سازمان های مختلف و اونا بعضی ها مینوشتن و از راه سفارتخونه هاشون و رسیدگی به اینی که خب چه کارا باید بکنیم، با گمرک قرار بذاریم که اینا اجناسشون بیاد درشون به اسم سفارتخونه ها بیاد و قرفه ها رو تقسیم کردیم بین شرکت کننده ها و با خیلی ها که مکاتبه می کردیم. بعضی ها می گفتن که ما ممکنه نتونیم مثلا بیاییم یه قرفه تشکیل بدیم ولی ممکنه فیلم بیاریم. می گفتیم خیلی شوروی ها خیلی کارا دلشون می خواست بکنن، مثلا یه گروه رقص می خواستن بیارن. بعد از این کارا رو دیگه وزارت خارجه نمی خواست قبول بکنه، می گفتن نه دیگه گروه رقص رو نمیارم. قشنگ وزارت خارجه می گفت نه گروه رقص دیگه نیارم. یه قرفه بزرگی هم درست کرده بودن، عکسای خیلی خوبی از ورزش‌ها اینا گذاشته بودن. اون وقت خیلی از اینا فیلم هم آورده بودن که نشون بدن. اتفاقا یه آمفی‌تئاتر هم بود در اونجا در همون امیرآباد که اونجا میشد فیلم هم نشون داد و بعد از ظهر از ساعت 5 تا 9 هم فیلم‌های این کشورهای مختلف رو نشون میدن. بعضی بودن فقط فیلم داده بودن، چیز دیگه نداده بودن. به هر حال میتونید تصورشو بکنین که چقدر کار داشت. اون وقت طرح به اصطلاح معماری اینجا که چجوری تقسیم بشه و مرکز کار نمایشگاه کجا باشه و قرفه ها چجور باشه و اینها با استفاده از اونچه که موجود بود، دو تا آرشیتکت بر ما این کار کردن. یکی یه خانمی که آرشیتکت بود و عضو جمعیتمون بود، خانم آندرف، فامیل شوهرش آندرف بود که فرانسوی بود، از روسای سفیدی بود که فرانسوی شده بودن. فامیل خودش خانم ارمنی بود، نیدونستم ها فامیلشو، خیلی الان یادم نمیاد چون هی همش خانم آندرف گفتیم دیگه من یادم نیست. خواهرش هم خیلی خوب پیانو میزد، موسیقی هم بود، اونم در فرانسه تحصیل کرد. و این دوتا این طرح آرشیتکتوری رو زدم با نظر خانم شکوه ریاضی که اونم از مؤسسین جمعیتمون بود و اون موقع هم مثل اینی که چیز بود رئیس دانشکده هنرهای تزیینی بود، خیلی خانم برزنده یه بود. و ما از خیلی از مؤسسات مملکتی خواهش کردیم که برای این هدف ما به ما کمک بکنن. و خب وقتی هم که میگفتیم که پاتروناژش هم با عالی حضرت و اینها، خب دفعه اولی هم بود که همچی کاری میشد، هنوز خیلی ها نمیدونستن نتیجهش چی میشه یا این به چه بزرگی میشه. مثلا شرکت نفت گذشته از اینی که دستور دادن به نظرم که بیان یه قرفه اونجا تشکیل بدن، مقدار زیادی بر ما عکس تهیه کردن، عکس هایی که ما خواستیم برامون بزرگ کردن، چون عکس بزرگ کردن خب خیلی خرج داشت. یه مقدار از این عکس ها رو سازمان برنامه بر ما بزرگ کرد، یه مقدار وزارت فرهنگ و هنر. بعد خیلی گشتیم که خیلی چیزا رو پیدا بکنیم که معرف فعالیت های زنا بشه. مثلا به نظر هم وزارت فرهنگ و هنر بود یا وزارت کشاورزی، عکس های خیلی بزرگی آورده بودن از مناظر چایکاری های مثلا تهران که زنا توش کار میکنن، گیلان بنده ببرده که زنا با لباس های رنگ و رنگ توش کار میکنن. و مثلا از مؤسساتی مثل شاهپسند دعوت کرده بودیم، اومده بود یه غرفه تشکیل داده مثل لابراتوار، چون یه خانم شیمیست داشتن که تو لابراتوارشون کار میکرد اینجا آمده. یا از سازمانهای زنان همه در ایران جمعیت‌های مختلف زنان دعوت کرده بودیم که شرکت بکنن، که بعضی ها شرکت کرده بودن. یا مقدار فعالیت‌های جمعیت راهنما رو با عکس و فلان هم. مثلا نمیدونم از مدرسه پرستاری بود کجا بود، یه غرفه بود که کار پرستار رو نشون میدن، خیلی خوب بود، یه قالی باف نشسته بود و قالی بافی میکرد. هم فعالیت زنای ایران رو در این نمایشگاه نشون میدادیم، هم فعالیت زنای دیگر رو در مملکت خودشون. و واقعا ما در این کار دو تا هدف داشتیم، یکی اینی که خارجی ها ببینن که اونجوری که خیال میکنن زن ایرانی هیچی نیست، اینطور نیست. از قدیم هم در اقتصاد نقشی داشته، در خانواده نقشی داشته و همین مسائل نمیدونم کشاورزی و این چیزا که منعکس بود، یا نمیدونم قالی بافی، اینا یه چیزایی بود که خب نشون میداد که زن همیشه یه فعالیت داشته و حالا چه ترقیایی کرده و چه فعالیت های جدیدی داره.
چقدر طول کشید؟
15 روز. بعد از اون طرف هم میخواستیم که به ایرانی ها نشون بدیم که خارجی ها هم همچی نیست که اینا خیال میکنن فقط لکلته بپوشن و شب نشینی برن. زنها در ممالکشون کارهایی میکنن و کارهای مفید میکنن و به نفع مملکتشون فعالیت میکنن. اگه ما میخواییم که مثلا خیال میکنن خیلی ها ما میخواییم مثل فرنگی ها بشیم، معنیش این نیست که میخواییم یه مش بیبند و باری رو داشته باشیم. اولا ما نمیخواستیم 100% مثل فرنگی ها بشیم، سایین هم تازه فرنگی ها یا امریکایی ها یا به هر حال خارجی ها هم زنها برای مصالح مملکتشون خوب کار میکردن که در این نمایشگاه خیلی خوب منعکس بود و واقعا خیلی هم اثر خوبی کرد. اون وقت چون میخواستیم روز 17 دی این افتتاح بشه، یک برج بلندی این وسط بود که این آرشیتکت‌ها ما گفتن این خیلی خوبه، از روی از این استفاده میکنیم، روش رو عکسای مهم میزنیم. یک عکس رضا شاه خیلی بزرگ به طول 2 متر ما دادیم، به نظرم فرهنگ و هنر برامون تهیه کرد. شوخی نبود عکسای به این بزرگی تهیه کرد، ما خودمون خودم تهیه کردیم. 2000 تومان بایستی پول بدیم. این رو اون جلو قدم وارد میشد اون بالای برج زدیم، پایینش هم عکسای از 17 دی و اینها و یه مقدارم فعالیت های جمعیت راهنما، عکسای بزرگ کمیسیون های مختلف، کمیسیون زندان، کمیسیون رفاه اجتماعی، اینا این دور. اون پایین هم یه جای بود، یه دفتری بود، یه محل پذیرایی مون بود که روز اول هم که برای افتتاح ولی حضرت و والا حضرت آمدن اونجا، آمدن تو اون دفتر نشستن و دفترمون رو امضا کردن و اینا، بعد پاشدن بگرد. به نظرم بعد دیگه از 9 آبان تو اسفند که بگیریم، ولی هم مثلا 3-4 ماش بوده دیگه، که اولی ازادم خودش رو شیر میدادن. اولی ازادم با دقت تمام این غرفه ها رو نگاه میکردن، وای میسادن اونایی که مال خارجی ها بود باشون صحبت میکردن، اونایی که مال داخلی بود دقت میکردن، سوال میکردن. اونجا بالاخره سرد بود، حرارت مرکزی که نداشت، بخاری های حسابی که نداشت، تو هر غرفه یه چیزی واسه گرم کردن گذاشت. این آقایون هم که دنبال اولی ازاد بودن، خب اینا هم که مجبور بودن یواش یواش بیان وای سنایی. آقای نبیل گاهی به من میگفتش که خان دولت جلیل به اولیا ازاد عرض بکنی که ساعت شیر با نظرم دیر میشه. خدای من چجوری بکنم؟ خب خدا بایدی میدونه که میشه گفت. من رو یوشه که میرم گفتم آقای نبیل عرض میکنی که ساعت شیر با نظرم دیر، اصلا برو خودشون نمی آوردن، کار باید شروع میکردن، با دقت تمام غرفه ها رو نگاه کرد. اما از مشکلاتی که در این کار قبلا پیش اومد این بود که ما ضمن اینی که خیلی مؤسسات دعوت کرده بودیم، گروهی بود در دانشگاه به نام سازمان دختران دانشجو، اینا رو هم دعوت کرده بودیم که بیان شرکت. اینا به این فکر افتادن که حالا که کارا تو دانشگاهه و اوضاع مساعده و ملکه مملکت پاتروناژ نمایشگاه قبول کرده، اینا نمایشگاه به دست خودشون بگیرن. من هم چطور به این فکر افتادم، یه کارا شروع کردم بکنم، اون وسط های کار شکنه های بار ما باشه. و یه روز ما رفتیم دیدیم که بیدیم یه مقدار از کارامون رو جلوشون میگیرن و ما نامه نوشتیم که الان یه مقدار هم نامه نویسی داریم که خواهش میکنیم مثلا فلان چیز و فلان چیز هم بگین درست بکنن برامون و اینها. و خب از دفتر اولیا حضرت به اینا نوشته بودن که این نمایشگاه تحت حمایت اولیا حضرت. یه روزی 15-16 روز مونده بود به افتتاح نمایشگاه که ما اعضای جمعیت رو دعوت کرده بودیم که همه میدونستن اینا که آخرین تعلیمات رو بدیم که بگیم وظیفه هر کسی اون روز چیه، چیکار باید بکنیم، از روزهای پیش چیکار بکنیم و اینها. پیش از اینی که همه بیان و جلسه برقرار بشه یه نامه به من از دانشگاه رسید که نوشته بودن که نمیتونیم اینجا رو به شما بدیم، نمیشه اونجا در این تاریخ نمایشگاه برگزار بشه. ای من میشه همچه چیزی؟ ما این همه از همه توی دنیا دعوت کردیم و گفتیم اینها و من این گذاشتم تو کشو این کار بزن. آمدیم و همه آمدن و صحبت همونی کردیم و راجب افتتاح نمایشگاه همه صحبت همونی کردیم، کسی چیکار میخواد بکنه، هر کسی که در یه جریان یه کارایی بود گزارشی میبایستی بده داد و اینها رو و اینا رفت. وقتی که رفتن همون خانم فاطمه پیرزاده که اون موقع دبیر جمعیت بود صداش کردم این کاغذ بهش نشد، گفت این کاغذ که اومد؟ گفتم زوری. خب پیش از این جلسه؟ گفتم آره. خب این کاغذ تو خونده بود یا اینجا اینجور حرف زدی؟ گفتم بله، اگه من غیر از این حرف نزدم که همه سوس میشدن میرفتن اصلا. ما باید خب حالا چیکار میکنیم؟ گفتم باید بریم این کاغذ برش گردونیم نمایشگاه دیگه نمیشه اقل برم زد. دیگه دیدم چاره نیست و فردا صبح بلند شدم رفتم دفتر عالی حضرت پیش آقای نبری. گفتم که ما 50-60 کشور رو به اسم عالی حضرت دعوت کردیم اینجا، تمام سفارتخونه ها آمدن چند ماه با ما همکاری کردن، اجناسشون آمده یا در حال آمدنه. این یعنی چی؟ اصلا به ما گفتن که میتونیم به چرا میگن؟ گفت یعنی چه بود؟ گوشه رو برداشت که دفتر دکتر فرهاد بگیره رئیس دانشگاه بود، جواب نمیداد، حرف میزد، هید میگرفت، هید حرف میزد. پاشیم بریم خانده داشت، پاشتیم آمدیم و دیدیم یه عده زیاده از جمله مهندس ریاضی که رئیس دانشکده فنی بود، ما بیشتر کارمونم سر کارمون با اون بود. خب اصفیا که میدونید مهندس اصفیا سالها استاد دانشکده فنی بود، خب طبعا با مهندس ریاضی هم آشنا و اینا، ما خانم اصفیا رفاظ و جمعیت مون گذاشته بودیم رابط با دانشکده فنی که کاراکتریم آلمان هم من اون با هم میرفتیم وقتی که تو محوطه نمایشگاه میخواستیم بریم گاهی هم اونجا مهندس ریاضی رو میدیدیم. آقای مهندس ریاضی هم تو اتاق و پیداست که یه جلسه ای هست معمولی بر همینه که میخواد عذر ما رو بخوام. ما با آقای نبیل اومدیم و اون آقای ادیب هویدا هم که معاونش بود اونم یادمی بود با هم. آقای نبیل گفت خب خیلی خب نمایش راست
بود. امیر هویدا؟
نه خیر، ادیب هویدا پسر عموی امیر عباس بود، تو دفتر اولی از رب بود سالها و رئیس تشریفات اولی از رب بود معاون آقای نبیل. آقای نبیل مولی بود خوش نبود که این آمده، گفت خب چون که نمایشگاه تحت ریاست اولیا حضرت لازم بود که من بیام یه رسیدگی بکنم چی و چرا هست و در چه مرحله ایست و فلان این ها و اینا. گفتن مثل که مشکلاتی هست و مثل که شاید نشو این ها و روش کرد به من گفت خان بلد چی از نظر شما چی؟ گفتم از نظر ما کار رو به راست و سفارتخونه ها همه مشغول هستن و سازمان هایی که قرار بوده شرکت بکنن از باباشون یا فرستادن یا دارن میفرستن و اینا از کارون هست. اینا دیدم که دیگه خیلی چیز نمیشه و بعد گفتن که خب بله نمایشگاه که خب هست، منتها اینا هنوز میخواستن که به دست اونم بزن. اینا از کم عقلی مصاحبه کرده بودن با روزنامه سازمان دختران دانشجو که یه نمایشگاه خواهد بود به ریاست اولیا حضرت و اینا ما اینو. من این بریده روزنامه همراه بود اینو دادم به هویدا و خوند و داد به نبیل. نبیل اینم دید و فهمید که یه چیزی تو این بود که آخر سر که گفتن همه چی مرتبه یه دور دیگه هم خلاص. پس نمایشگاه برقرار میشه تحت ریاست اولیا حضرت، برگزار کننده نمایشگاه جمعیت راه نوئه
کی بود؟ آقای نبیل.
آقای نبیل که خواست سکه بذارش چیه؟